Kuzistan fakat şairleri severim.
بسم الله الرحمن الرحيم. می‌فرمایند که و کان کلامه فصلا یتبینه کل من سمعه. یکی از ویژگی‌های حضرت این بود که کلامشون فصل بود. فصل بود یعنی جدا جدا و مشخص و شمرده شمرده بود، مثلا تونتو مخواد حرف بزنه نبود. حالا دست جسارت نداریم ولی فقط خاطر مطلب میگه، مثلا رشتی ها خب دیدید چجور حرف میزنن. بعضی هاشون مثلا اون موقعی که لحجه خودشون میخوان با هم حرف بزنن آدم گوش میدید چی نمیفهمه، خودشون میفهمن. بالاخره خیلی تونتون بعد خیلی شماره شماره نیست دیگه. ترکا نه شما ترکا خب خاطر لحجه شانه بزنن اون بخاطر شما رشتی ها، یعنی همون اگر آهسته و شمرده بگن قابل فهم میشه. از اونی که تونتون بخواد حضرت حرف بزنه که یه جوری قابل فهم نشه اینجوری نبوده. شمرده شمرده خیلی جدا جدا صحبت میکردن. یتبینه کل من سمع، هر کسی که میشنیده میفهمیده و مشخص میشه براش. و اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا، خیلی زیباست. موقعی که حضرت صحبت میکردن مانند نور دیده میشدن که یخرج من بین ثنایا، نوری که از بین دندانهای پیشینش ساطع میشه و بیرون میاد. یعنی از اون که حرف میزدن گویا که نوری از بین دندانهای مبارکشون ساطع میشه. ممکنه اون باشه. رؤیه نافالش همون خود حضرته. آره کن منطقه بعدش تفسیر میکنه دیگه. رؤیه کن نور، نه رؤیه کن نور یعنی حضرت دیده میشدند مانند خود حضرت به نور تشبیه نشده. میگه حضرت اینطور دیده میشدند. مفعول دوم رؤیه بسته، یعنی طوری دیده می شدن که انگار موقع صحبت نوری از دندانهایشان ساطع می شود. خود حضرت نمیخواد به نور تشبیه کنه رؤیه، یعنی نباید مفعول دوم کن نور بگیریم. انگار اینجوری فهمیده که رؤیه کمن یخرج نور من بین ثنایا، اینجوری معنی می شود. یعنی تو این حالت این شکل حضرت دیده می شدن که مثلا نور از دندانهایشان خارج می شود. و اذا رأیته قلت افلج ثنیتین و لیس به افلج. کلمه افلج رو نگاه بفرمایید، من نرستم نگاه بفرمایید. ثنیه که همون دندونه خود امیرالمومنین، یعنی اینا رو دارن حضرت بفرمان. و اذا رأیته قلت، اگر وقتی پیغمبر رو میدیدیم میگفتی که حضرت افلج ثنیتین، ثنیه به همون معنی دندونه و لیس به افلج، در حالی که افلج نبود. حس میزدم آره. بعضی این دو تا دندون جلوشون فاصله داره از هم. موقع صحبت یه حالتی بود که گویا که انگار فاصله هست، در حالی که فاصله نیست. یه جور نمود داشته دیگه. حالا نمیدونم. نور میومد مثلا شاید. و کان نظره لحظه بعینه. حضرت زل نمیزدن، کلا زل نمیزدن، یه نگاه مثلا لحظه ای داشتن. و کان لا یکلم احدا بشیء یکرهه، با هیچ کسی صحبت نمیکنم به چیزی که ناخوشایندشه. بعد برعکس عمدن یه جوری میخوان از این طرف ناراحت بشه، کلا اصلا ذاتش بده دیگه. نه همیشه هوای طرف رو داشتن، یعنی یه جوری حرف نمیزنن که باعث ناراحتی و اسباب تشویش خاطر رو ایناش بشه. و کان اذا مشا ینحت من سبب، موقعی که حضرت راه میرفتن گویا که از بلندی پای میاد، یعنی کنایه از این که متوازانه راه میرفتن و یه حالت انحنا به پایین داشتن، نه اینکه مثلا متکبران و سر بالا و انگار مثلا از کوه داره میدم از کوه داره میره بالا، اینجوری اینکه از کوه داره میره پایین همچه حالت توازوی هست به موقع دارشگاه همچه حالت میشه یکنی همچه حالت اما اینکه مثلا انگار از کوه میره بالا من تا آیه قرآن هست که بگید کله رو بالا نگید کجا ما خواهی خواهی لن تبلو قلب بالا خدا بلن طول این خواهی از طولت که مقابله کنی با چی؟ با کوه. بالاخره اخلاق پیغمبره دیگه، یعنی تواضع واقعی نه ملاک نیست ولی تواضع باطنی تو رفتار هم ظهور میکنه. درسته علمان اخلاق هم تواضع بنیستیم گردن نه هر که حرف کلک شعری حافظ داره، نه هر که سر به تراشد قلندری داند، نه هر که چی کار کنه آین سروری داند، نه هر که حرف کلک کج نهاد و تند نشد، کلاهدانی و آین سروری داند. چرا قسم یه داره باید این هزار نصفه با آین ترجمه اینجا، نه هر که سر به سر باشد قلندری دارد، نه هر که مثلا حافظ میگه اینجوری اینکه کله شهری که ورد پایینی بیشتر متوازن نیست. چرا؟ چون ظاهر در باطن اثر نمیذاره که، ولی باطن اگر متوازن باشه تو ظاهر عملا نشون میده خودشه. حالا قرطلا رفتن و اینا مشکل نداره ولی به هر حال چیه، ولی حضرت طوری امران نمیسته که اون حالت ذلت باشه، فقط یه حالتی که انگار از بالا بالای پایین میان اون توازن هست، هیچ سینه سپر جلو کله بالا اینجوری نبودن. خب باقیش باشه انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه عقد نسبانونه چند نفر نگاه کردم؟ یک دو چی؟ وجه هم گفتیم اینم گفتیم یک دو خب یادتون هست؟ خب یه قلعه شما چیزی دیدیم ما با کلمه عقیب کار داشتیم ها. آره دیگه نه عقیب هم نوشته بود خب این خوبه. من ببینید من یه چیزی نکته رو می‌خواستم تو اونجا، یه نکته جالبی بود که عرب میگه تو کتاب شما می‌خونید تو لومم هست مثلا میگه تعقیب عقیب و سلام عقیب و سلام. خب این قول الفقها ها باره شب نماز بینام عقیب و سلام که میگن یعنی بعد از نماز، این قطعا معنیش این، ولی این غلطه. عقیب غلطه. چرا؟ عقب درسته. مثلا میگن جا عبد عقبه جا عبد عقبه یعنی پشترش من. اگه بخوان به صورت ظرفی استعمال کنن بارا هست میکنن، حالا منصوب به نصد خافز یا ظرف، جا عقبه یعنی پشتش من بعدش من، عقب به معنی بعده. بعد تو خیلی از استعمالات یه موردم تو مختصر داشتیم، هم کجا داشتیم همون جایی که بود آدرس دادم گفتم مراجعه کنید، داشتیم که عقیبه. عقیب بر وزن فعیله، وقتی بر وزن فعیل شد فعیل یا به معنی اسم فاعل میاد یا به معنی اسم مفعول، هیچ کدوم اینجا معنی نداره. چون اگه به معنی اسم فاعل باشه معقوب میشه، یعنی به عقب در آمده، اصلا نمیتونه ظرف قرار بگیره دیگه، دلالت بر ذات میکنه. همچنین اگر اسم فاعل باشه جاء عقیبه بیمانه، چون عقیب به معنی معاقب میشه، عقیب یعنی شخصی که بعد میاد نه بعد. ما الان میخواییم عقیب رو به معنی بعد استعمال کنیم نه ذاتی که بعد میآید، پس نمیتونه ظرف قرار بگیره، لذا جا عقیبه غلطه. اینو مثبال مانی تنها توجیه کرده بود، اون توجیهی که من میخواستم اینجا رو بشتیم بخون یه دفعه وقت هم با وقت درست نمیشه که اگه نوشته اشتباه نمیشه
گفتی که دارش رو بزن از تبدیل محصول
آدمانو تیزه تن عقیب وقت موصوف گرفته. خب چی میخواد بگیم؟ ایتون اشکال فهمیدید چی شد؟ جوابش برید رو به سرمایه دقیق. خب اون خواستیم همون نشتر دقیق بگیم این لپتاپ هم چیزه ها ورود یه شماره میخواستم حفظ کنم به سختی میخواستم حفظ کنم یه شماره حساب دیدم اینقدر به موبایل دادیم شماره ها رو اصلا حافظه ها کم چیز شده قبلا حفظ میکنیم الان نمیتونیم حفظ کنیم یعنی سخته شماره میخواییم حفظ کنیم چند بار تکرار کنیم که یعنی آدم یادش میره اینقدر به موبایل دادیم شماره حافظه هایی کم شده این آثار مخرب لپتاپ و موبایل این هم آثار مخرب داره هر چیز یه خوبیایی داره یه بدی هم داره لپتاپ باعث میشه که انسان یه جوری خیالش کم باشه که مثلا سوادم اینجا خب هر چیزی که میزنی اینجا سریع هر وقتم خواسته ولی دیگه اون با این حال با این همه که پیشرفت کرده اون لپتاپ اینا ما مشکل میتونه خود غریب نداره چیه حافظه عجیب و غریبی که اشعار رو بلد بود و احادیث رو بلد بعضی کل بها رو حفظ بودن آخه کل بها رو حفظ باشی شما اینجا نمیدونی چی بزنی اینجا کلمه میزنی ولی وقتی کل بها رو حفظ باشی مزامین حفظی مطالب بلدی اینه که دیگه نمیشه به کامپیوتر دفت که اینو به کامپیوتر بدی که مثلا در مورد تقوا خب یه موقع چیزه تقوا میدی مثلا نه میخوام بگم این عوار یعنی هر چیزی یه خوبی داره یه عوارضی هم یه ضعفایی هم داره موبایل هم اینجوریه حالا جدا از اون مشکل ضررهای جسمی که میاره به واسطه اتصالاتش همین بحث چیزو میگم ولی خب اینجوریه دیگه حالا اینو مراجعه بکنید با دقت تعامل بکنید ببینید چه جوری اشکال جواب داده وجه چی؟ وجه هون دقت کردید؟ مثلا در سمه این تو اگر مراجعه کنید به کتاب معجم مقایسه اللغه اونجا داشت که الوجه مستقبل کل شیء تعبیر قشنگیه الوجه مستقبل کل شیء یعنی آن چیزی که با اون مواجه میشه آره ترجمهش همون روحه که به صورت هم میگن روی چون از این جهت میگن روی که باهاش مواجه میشه انسان مثلا اول تخمین در حقیقت روحه بعضی ها البته میگم دماغشون اونها بزرگی شه دماغ اول بعضی کفو ان کفو از این ترجمهش بیتشو ندیگه یه ابن حرب لکن این بیتش انه فدمن کلو نو خب ادامه بدید به معنی روه خب چجوری با تعریف رفت
بعد یه فکرانه آنکه چیزی شده یکی مثلا تو بیابون آدم به تعریف رو نمی کنی جایی که تو بیابونش توجه رو میکنه راه یعنی که مثلا بگیم راه ما رو متوجه مقصد رو میکنی
تو مبتلا فقط همین گفتی
مذهب و شریعت هم
میتونه آره اونم همینه خب مذهب یعنی راه دیگه روش
راه خودم هم داریم این که سر به حالا به یه احتمال که حریم ما رو به خدا میره نه متنبه خدا متنبه خدا دیگه رو بکنیم برای بچه هرچی چیزی که ما برای رسیدن گفتیم با اون بچه
رو یعنی چون ظاهره دیگه باطن که اگه باطن هم نسان بخواد بره از طریق ظاهر باید حرکت کنه چی؟ آره دیگه یعنی جایی که راه نداره وجه نداره همه جاش یه جوره ببینید تو کتاب من اینو اولین بار تو چیز دیدم کتاب تدریج الادانی شرح تصریف تدریج الادانی اینجا نکات کلیدی توش داره من دوباره کتاب رو خوندم بس خودشم قبلا هم گفتم این اول که این شرح رو نوشته بود گفته بود که مذهل مظلومانه گفته بود کسی از من نخواست این کتاب رو بنویسم و به عنوان شرح شما قدیم ها مرسوم بوده مثل الان نبوده یه عده فضلای طلابی جمع میشونم شیه بزرگی گفتن لطف کن منت بذار سر ما این کتاب رو شرح کن و نذارن کتاب بنویسن. اصلا مرسوم بوده این نوعا کتابا با درخواست نوشته می‌شده. پادشاه بوده، طلاب بوده، فضلا بوده، نوعا اینجوری بوده. کم می‌شده خطبه طرف همینجوری باشه کتاب بنویسه. این نشون میده که طبق نیاز کتاب نوشته می‌شده. الان دیگه نیاز امر دیگه است. بالاخره نیاز الان فرق کرده. نمیدونم حالا شو به وقتی دو دیگه میدونم دیگه آخره سال دیگه بخندیم دیگه بقول معروف بگن خواجه توسی سر جلسه شروع کرد این شبیه خیلی قبیل در عقاید مطرح کرد. یه نفر تو مجلس نشسته بود بعد شبه گذاشت بره. خواجه گفت کجا؟ گفت شبه هرا. گفت حقا درسته دیگه شبه وارده. گفت خواجه تو جوابش بدم. گفت نه دیگه قبول خیلی قبیه شبه وارده حتی همین من اعتقاد نمیشد. آقا هر کاری کردیم بشینه جوابش پیش نمیده که من قبول دارم گروش رفت دیگه لذا من این موقع شد کتابه دین اول جواب میدن بعد شبه رو میدن طرف گاهی شبه برش انقدر خوش آیان میشه خوبه دیگه خیلی قصد آقا باعث جوابش من بدم حالا من فهم قرده میشه شبه بیاد جواب میدادی که اگه شبه بیاد چیز نیست. خود شای مرتری هم تو این اواخر اینجوری بوده یعنی تو قرن ما شای مرتری میگن از اتوبوس که مثلا تهران میمده قوم فقط فکر میکردی که چی نیازه که اونا بگیم لذا احساس کردن داستان راستان نیاز با اون تمام مشکلهای فلسفی اومده نیست. یه بارم خودشون تصریح کرده بودن که من به این امیدوارتر و خیلی خوشحالترم تا اون کتاب های عمیقم چون مطابقه نیاز نوشته خیلی هم استقبال شده بود خیلی براش خوشحال کننده بود. این طوریه ولی این تدریج ولادتی بنده خدا اولشون نیستی که کسی از من درخواست نکرد حالا نوشتم امید از تو روزی ان شاء الله به درد یکی بخوره و به درد خورد. ما اون موقع شرط هست می‌خوریم ما رفقامون اینا می‌خونیم خیلی به درد اون می‌خوره. دو کاتی کلیدی داره چند تا شهر رو جمع کرده همین گاهی چیزای ریزی اونجا داره که علامت هم زدم بند اونجا نوشته بود که سمیت طریق و وجه هم لعنه و توجه و الهی. این همین چیزی که اول اون یاد نمی‌گفتن یا توجه و الهی یعنی وقتی میگن مثلا به طریق میگن وجه چون همون جور که انسان متوجه صورت میشه تو راه هم متوجه راه میشه. مثلا تو همون بیابون شما فرض کنید وقتی یک راه نیست بعد انسان میرسه به یه جایی که یک راهی هست متوجه اون راه میشه و به سمت اون راه میره. این مقصودیت ذاتی نداره راه ولی همینقدر هست که چون وسیله مورد توجه واقع میشه. وسیله خیلی مهمه. وسیله مورد توجه واقع میشه و به سوی اون میره. من حالا یه اعتبار دومی که اینجا نوشتم که باز اشاره کردید نوشتم که بل لعنه یتوجه بهی. یعنی این در حیران که آیه قلم اشاره کرد که ما اینو میتونیم اینطوری بگیم این غلط نیست اینجوری ولی بیاییم بگیم که نه طریق رو وجه میگن چون همون جور که طریق ما رو متوجه یه جایی میکنه و مقصدی میکنه وجه همونجور که وجه صورت ما صورت رو مقصود به ذاتمون نیست که صورت رو به عنوان جالبه صورت فلان شخص یعنی اون صورت نمایش و نموده و نمایانگر اون شخصه و از طریق اون صورت به اون شخص میخواییم برسیم و بشناسیمش که آیه قرآن هم هست که میگه که یومی یعرف المجرمونه به سیماهم یعنی این در حقیقت نمودیه. خب بعد این نموده یعنی این میشه متوجهون به اون مقصود هسته میشه متوجهون اله یعنی وجه و کل شیعه ما در حقیقت یوسلو و یعرفو اون صاحبش رو. این هم که به طریق وجه میگن چون طریق ما رو میرسونه به اون مقصد صورت هم ما رو میرسونه به اون شخص از این طریق میشه در حقیقت متوجهون به. حالا وجه الله که گفته میشه دوتا احتمال داره نه این دوتا احتمال دوتا احتمال دیگه داره. این وجه تسمیه طریق به وجه بود دو تا احتمال داشت. وجه الله مثل عین الله یعنی به منزله اضافه به منزله میگم چون مصدر نیست به منزله اضافه شی به فاعلشه یا به منزله اضافه شی به مفعولشه. من جایده نرستم مراجعه کنم از آیه قاضی رفیقم نام کسی تو دعای سماد شرح دعای سماد یه احتمال نوشته بود که حالا یکی از این دوتا بود که من یادم اون موقع بحث میکردیم حالا اشکال میکردیم برحال یعنی این دوتا یعنی یه موقع میگیم وجه الله مثل عین الله. عین الله چجوری معنا میکنیم؟ میگیم چشم خدا یعنی آیا منظور از عین الله یا مثلا ید الله و اذن الله که حالا معنی معنی کناییش محصول دیگه نه معنی ظاهرش که وقتی میگیم عین الله یعنی عینی به سمت خدا یا نه میخواییم بیم این عین این شخص مثلا چشم حضرت امیر یا خود حضرت امیر عین الله هست یعنی عین اینجا مال فاعل که الله باشه عین خداست یعنی این عین خداست حالا یه استعاره مانند نمیشه که خداوند متعال دو تا چشم داره به این معنی یک چشم ذاتی به معنای علم احاطه‌ای ذاتی به این معنی کنایی یک چشم غیر ذاتی به معنی علم احاطه‌ای مثلی که میشن اهل بیت علیهم السلام یعنی خداوند متعال احاطه و علمش یه علم ذاتیه یه علم خارجیه که مصادیرش میشن اهل بیت این مراد عین الله منظور اینه تو وجه الله هم ما همینطور معنا کنیم بگیم مثلا وجه الله مثل عین الله یعنی خداوند متعال صورتی دارد که تو اونجا میگفتیم عینی دارد اذنی دارد یعنی صورتی دارد که صورت خدا اهل بیت هم اینجوری معنا کنیم یا بیاییم بگیم نه وجه الله با بقیه فرق میکنه با مثل عین الله و اذن الله و ید الله نیست بلکه وجه الله شبه اضافه به مفعوله یعنی الوجه الالله یعنی ما در حقیقت چون اهل بیت ما رو به خدا میرسونند بهشون گفته شده وجه الله این یه ظریف این که کدوم از این دوتا معنا حالا بهش دقت کنیم کدوم از این دوتا معنا رو شما میپسندید تو احتمال اول احتمال اول اینجوری احتمال دوم مثلا این بحثا نیست احتمال دوم همینقدر که اهل بیت طریقاً به سمت خدا الوجه در حیرا و چلو این الوجه الالله اینجوری میشه یعنی طریق الالله طریق الله مثل باب الله دقیقاً مساویه از جهت مساوی مساویه باب الله عین باب الله المعتمن باب الله میشن در حیرا و چلو این باب الله از جهت استعمال قابل جمع نتیجتاً یکیه از جهت معنا قابل جمع نیست
نه در یه
شرط جمع میشه مصداقا جمع میشه محکوم وجه الله کدوم رو مخواد بگیم این یکیش حالا روش فرس کنیم میشه خب بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به اینجا که یکی از سرقات شعریه اغاره و مسخه صفحه 488 میفرمانیم که اگر شاعر بیاد کل لفظ رو بگیره نظمش هم تغییر بده پس و پیش کنه بالا پایین کنه یا بعضی از الفاظ رو بگیره نه همش رو بهش میگن به این اخت و جزدی میگن اغاره و مرد اغاره چرا میگن یعنی غارت کرده دیگه غارت کرده یعنی غارت غارت شعری چون غارت کرده بهش میگن اغاره بعد مهد چرا میگن مهد خب بیشتر شما تو چی شنیدید تو همون مثلا یه تبدیل صورت حیوانی به یک صورت حیوانی دیگر مثلا تبدیل صورت انسانی به صورت حیوانی مثلا قرده یا خنزیر یا چیز دیگه بعد عرض به خدمت که اینم چون در حقیقت تغییر میکنه شکلش بین اکبار و خلیم هست خب بعد می فرماید که بلا یخلوه ما یکون استانی ابلغ من الاول او دونه او مثل این سه حالت داره یا اون شاعر دوم که اومده دزدیده شعرش بلیغتر و بهتر اینجا مراد از بلیغتر همون افضل و به معنی مطابقت با مقتضی حال نیست همون بلاغت معنی دومه که همیشه می گفتیم که معنی افضل و احسن و رفتاتر و بهتره یا بلیغتر از اول بهتره مشتمل بر مزایای بیشتریه یا پستر و پایینتره یا مساویه خب اگر بلیغتر باشه خوب دوزی خوبه این نوع دوزی دوزی خوبه میگه من فقط ندازم که گرفتم از تو ولی خودم یه هنرنمایی هم روش کردم خوبه اگر بدتر باشه این خیلی دوزی بدیه چون دوزیده بعد درست هم ندازه بدترش کرده
یه خوبی داره
هم خوبی به لحظه بودن اگه مساوی هم باشه که دیگه نسبت به این چیزش فرق نمیکنه. حالا یکم تغییر داده ها مساوی شده ولی بالاخره جزئیه. یعنی حالا ایشون نسبت به این قسمش برگشته گفته که ابعد من الذم، یعنی نمیشه گفت مذمومه، ولی بل فضل الاول، یعنی بالاخره چون اول شاعر گفته اینم باز یه میونه و دوزنی محسوب میشه بالاخره شد. حالا مثالشو بخونیم. فا این کان استانی هم داره. یه مثال میخوام بخونم که دو شعر دوم بلیستر بشه. لختصاصی به فضیلتن. این نشون میده که معنی ابلغ چیه. چون مختص به یک فضیلت و برتریه که در اولی نیست. مثل حسن سبک. سبکش قشنگتره. الفاظش زیباتره. بهتره. راحتتر تلفظ میشه. قشنگتره. اول اختصاص. یا مختصرتره. اول ایزا. یا توش پیچیدگی کمتره، پیچیدگی وجود نداره، واضح‌تره. شعر دوم داریم میگیم او زیادت معنا، این معنای ظریفی روش زیاد شده، مثل ایغال که میخوندیم یا احتراز بعضی صنعتی که تو اسناب میخوندیم یه چیز اضافه میکنه، یه لطافتی میداد به کل معنی، بالاخره یه حسن اضافه داره. و ممدوحون، اگه اینطوری باشه دومی اون شعر دوم مقبوله و جزئی خوبیه. یعنی اسمش جزئی، حالا هم لغت اون جزئیای بد و مذموم نیست، جزئی که بلغا تحسین میکنن، یعنی احسن تو اینو گرفتی. البته تو جزئه های دیگه هم داریم، مثلا یه نفر یه همین بحث پایان نامه ها همه جزئی دیگه، تک و تک پایان نامه پیدا میشه جزئه میشه، پایان نامه ها میدوزن، از کجا میدوزن؟ حالا این نفر یه پایان نامه جزئه، یه نفر 10 تا پایان نامه جزئه، ولی انقدر قشنگ پیاده میکنه اینو که میگن آقا خیلی برداشتی، همه حرفای اونا رو به صورت زیبا تمیز تونستی ارائه بدی، تحسینش میکنن با اینکه میدونن منابعش چیه. اینجور جزئی خوبه چنده که قول بشار، مانند قول بشار که گفته من راقب الناس لم یذفر به حاجته و فاز به طیبات الفات کله جی، کسی که از مردم دوری کنه و بترسه به حاجتش نمیرسه. و کی میرسه به طیبات و چیزای خوب؟ چه کسی دست پیدا میکنه به طیبات و چیزهای لذیذ؟ اونی که فاتک لهجه، فاتک لهجه شو معنی کردی که فاتک یعنی شجاع قتال، در دریده درنده، یعنی کسی که میدرد جماعت را، یعنی کسی گرد آره. اللهجه یعنی حریف، حریف در قتل، یعنی ثابت یک ته خوشندگیه. میگه اینجور آدم به طیبات میرسه. عرفی نگاه کرده به قضیه، بحث اخلاقی نیست. راست هم میگه، میگه بخوای از مردم دوری کنی و حساب مثلا بگی ظلم میشه و نمونم مراعاتشون بکنی به چیزا خاصات نمیرسی، باید بری بزنی بکشی تیکه پارشون کنی، قشنگ برو به هر عشق و حالت بره. مثل این خلفا و پادشاهانی که داشتیم دیگه، میدریدند و میکشتند و میبردند و اون موقع به کیف و حالشون میرسیدن. نمیشه که بدون این که بخوای حواست مراقبت کنی و مردم رو ازشون پرهیز کنی. آره اینه. آره. میگن آقا براله ولی نه گرگ باشه بره، ولی باز میگن اگه قرار برده باشه خب گرگ باشه. میگن بس اخلاق اختلاف اصول اخلاقی، ولی خب گفته داره و راست گفته دیگه تو عرف امروزی اینجوری. و قوله، خب اینو گفته بشار، سلم خاصر، بعضی گفتن اسمش سلمه، بعضی گفتن اسمش سالمه، خاصرم لقبش بوده چون در یک تجارت زیان کرده به این صورت که میگه یه قرآنی بهش ارث رسیده بوده نفیس، این قرآن فروخته رفته باش دنبال دنبال خریده، آلات ظرف و موسیقی خریده، بعد بهش گفتن تو خیلی خاصری، قرآن بود نفیس رو فروخته رفتید اون آلات موسیقی رفتی، برحال اینجور گفتن خسارت کرده در تجارتش. خود سلم، بعد سلم خاطر هم شاگرد بشار بوده، شاگرد بشار بوده، اومده گفته که من راقب الناس ما تغما و فاز باللذت الجسور، کسی که از مردم پرهیز کنه از غصه میمیره و اون کسی به لذت میرسه که جسور باشه. خب الان این مضمون با اولی یکیه، معنای یکیه، میگه دومی بهتره. چرا؟ میگه فبیت سلم اجود و سبکن و اخصر و لفظه، لفظش مختصرتره، بالاخره لم یذهر به حاجته ای روشون کرده، ما تغم ما طیبات رو کرده لجدر، پاوتک و لحج هم کرده جسرو. مختصرتره اون مضمون با اختصار رسیده. بعد اجود و سبکن هم هست. اجود و سبکن یعنی الفاظ بهتر و قشنگتره دیگه. پاوتک و لحج یه جوریه، یعنی لفظش خیلی قلمبه تلمبه پاوتک و لحج. جسور، جسور مثلا در حقیقت سبکش الفاظ خسته. بعد جالبه این بیتو که به خود بشار ارائه دادن، بشار گفت که والله ذهب بیتی، گفت بیت من هر هدر، گفت این قشنگتره. این خود بشار اذعان داشته این بیت قشنگتره، اون خواسته یه چیز ساده بگه خوش پشته فافازه به طیبات الفاتح و لحظی و فافازه به لذت الجسور. یعنی خیلی راحتتر و روانتر تلفظ میشه این بیتی. بعد یه نکته ظریفی هم بیتی دوم داره ایشون نگفته، اونم متغمنه. بشار گفته لمی از سر به حاجته، به حاجته این چیزه میرسه. این قشنگترش یعنی گفته که کسی که از منم پریزونه خسته میمیره. این یه زیبایی خاصی داره، یعنی میخواد بگه به اوج چیز میرسه، یعنی نه تنها به حاجتش دست پیدا نمی کنه، اگه بخوای خیلی مراعات حال مردم بکنی از خسته دل میکنی. اینم نکته اضافه داره. این از این. و این کانستانی دونه، این الان دوزی خوبیه. و این کانستانی دونه، اگر اون پستر باشه خب این فهو مضمون. شعرش سخت نگاه کنه، شعرش کمی سخت. ابو تمام یه شعری گفته، بعد متنبی اومده بعدش یه شعری گفته به همون مضمون. حالا شما بینید دوتا مقایسه کنید. شعر ابو تمام اینه: حیحات لا یعت زمانو به مثلهی، ان زمانه به مثلهی لبخیلو. این راحته. حیحات خیلی دوره، بعیده، زمان مثلشو نمیاره، خیلی دور و بعیدی که زمان مثلشو بیاره. ان زمانه به مثلهی لبخیل، چرا که زمان بخیله به مثل اینه. این به مثلهی از اون به مثلهی یستا، یعنی که مثل که لایبخل لیسه که مثلهی شه، یعنی ان زمانه بهی لبخیل. در حقیقت منشی میشه که اینو امثالش، آره دیگه، یعنی وقتی بر امثال این بخیله به طریق اولا بر خود این بخیله. نه کاری با یعنی که آدمی نداره، اصلا با خود همین کار داره. شاید اصلا تصور میکنه که برایش مثل نه نیست. سلمه فلسان سلمت و لایت رو داشت، اون همون مثل مثل که لایت خله تحلی قلوه که بلوست مشروع مللیه. میگه زمان همچین چیز رو بخیله به وجود بیاره. خب با تعبیر این زمان به مثلهی گفته که کنایه داره. خب متنبی اومده بعدش اینجوری گفته، گفته که اعد الزمان سخاؤه فسخا بهی ولقد یکونو به الزمان بخیلا. اعد الزمان سخاؤه، اونو تو تاج العرس هم مراجعه کردم، نوشته بود که اعد الامر، این دقیقه ها جا و زه غیره الی اعد الامر جاوز غیره الی. تعد الامر جاوزه الی غیره، یعنی معنی خیلی دقیقه. اونی که تو باب افعاله با اونی که تو باب تفعل و مثلا مجرده فهم کنید. تعدی الامر میگن از امر تجاوز کرد، وقتی یه چیزی از یه امری تجاوز کنه یعنی اونو رد میکنه میره یه جای دیگه. اما اعدی الامر یعنی از غیرش تجاوز کرد به این، این زمین رو برمیگرده به امر. اعدی الامر یعنی جاوز غیر الامر الى الامر، در نتیجه طرف کی اومده تو اعدا؟ به طرف همون امر اومده، اما تو تعدا از امر دور شده. وقتی مراجعه کردم این اشکالمونه چی؟ تاج العروض خیلی دقیقه نمیشه، چون چیز این ترجمه تفتازدنه اول نمیفهمیدم، یعنی چجور اینو از یعنی رو چجور در برده. نگاه کنید، اعد الزمان سخاؤه، اگه به جای اعدا تعدا بود چجور معنام شد؟ معنامی شد که سخاوت اون شخص از زمان تجاوز کرده رفته یه جای دیگه. خب این مراد نیست اینجا. ولی ایشون میگه که عهد زمان سخاوت او با این احتمالی که پای تخت نوشتیم یعنی سخاوت تجاوز کرد از غیر و به زمان رسید. این الامره اینجا همون زمانه بلذا تفسیرزنی که ترجمهش میگه یعنی تعلم زمان و منه سخا و سرا سخاوه الى زمان. قشنگ تفسیر کرده. این دقیقا انسان بفهمه که عدد زمان سخاوه یعنی که سخاوت این هو برمیگرم اون شخص ممدو سخاوت این ممدو سرایت کرد به زمان، یعنی انقدر سخاوتش زیاد بود که زمان هم سخاوتش بهره بود. زمان با اینکه چیزی نیست که بخواد بهره ببره، میخواد بگه به زمان سخاوتش سرایت کرد در طول اصلا کل زمانهای داره. وقتی زمان این سخاوت داشته باشه، یعنی اگرم بعداً بخواد کسی سخاوت داشته باشه باید تو زمان باشه، یعنی زمان سخاوتشو بگیره و اونم سخاوت زمان هم مدیون سخاوتی بگیره. خیلی مبالغه داره دیگه میشه. خب حالا از این جهت مبالغه داره ها، ولی حالا چیزه الان وجه این که پایین تره رو بس کنیم. بعد میفرماد که فسخ ها بگیر، این زمیره رو به چجوری برگردونیم؟ ایشون اول اومده اینجوری برگردون زمیره رو سخا بگیر، زمیر سخا رو زده به زمان، زمیر بگیر رو زده به اون شخص. خب نتیجه این معنیش این میشه که زمان سخاوت کرد به آن، سخاوت کرد زمان به این شخص، یعنی اخرجه من العدم الى الوجود. یعنی زمان وقتی زمان به یه شخص سخاوت کنه، سخاوت زمان به شخص چطور میشه؟ اینکه بیاره تو ظرف خودش، بیاره تو ظرف خودش. سخاوت زمان به کسی یعنی این که در ظرف خودش بیاره، یعنی بیاره پیشش، بیاره پیشش یعنی چی؟ یعنی به وجود بیاره درش. اگر قرینه نداشته باشیم، اونایی که جلسه هفته پیش بودن، این میشه مجاز عقلی. اگر قرینه داشته باشیم که این خب ابو طیب بالاخره موحد بوده دیگه، مسلمان بوده، فسخ بهی یعنی در حقیقت خدا در این زمان این را بیاورد، نسبت داده به زمان، مجاز عقلی. این جلسه هفته پیش بودن فسخ بهی. آره مسلمان متنبی بود ادعای کردم، ولی میتونه مصحبه چیز قبول خدا را قبول نشه، نه منظوری که موحد خدا را قبول نشه، اونم یه زمان ادعای پیغمبری کرد، همیشه که نه. خب بعد میگه که ولولا سخاؤه الذی استفاده منه، اگر سخاوت این شخص نبود که زمان ازش استفاده کرده، لبخل بهی علی الدنیا. خیلی ظریف و دقت کنید، میگه پس حالا چی شد معنیشه؟ میگه سخاوت این شخص انقدر زیاد بود. دقت کنید، خیلی دقیقه، من دوبار اینجاشو خوندم تا بفهمم چی میخواد بگه. سه بار خوندم. ببینید میگه انقدر سخاوت این شخص زیاده که سخاوتش به زمان سرعت کرده و زمان از سخاوت این بهره‌مند شده. در نتیجه زمان چون از این بهره‌مند شده، خواسته چیکار کنه؟ خلافی کنه. یک اضافه ییتون به تحییتن فهیو بحثن منها و رو دو، بالاخره تو میگه من سخاوت رو از تو گرفتم، منم یه کاری در حق تو انجام میدم، حالا که من سخاوت از تو گرفتم منم به تو سخاوت میکنم. میگه چجوری سخاوت میکنی؟ میگه من تو رو از عدم به وجود میآورم و موجودت میکنم. میگه اگر سخاوتش نبود که زمان ازش استفاده کرده، اون موقع زمان نسبت به این شخص بخیل میشد بر دنیا. یعنی چی بخیل میشد بر دنیا؟ یعنی و تبقاه و لنفس، زمان برای خودش نگه میداشت. یعنی چی برای خودش نگه میداشت؟ یعنی در عرصه وجود داخلش نمیکرد و دیگران از این بهره نمیبردن. یعنی خلاصه که به دنیا نمیومد، به دنیا نمیومد. چرا به دنیا اومده؟ چون زمان اینو به دنیا آورده. چرا زمان اینو به دنیا آورده؟ چون زمان ازش بهره برده. خب اصلا میخوایم بفهمیم فقط چی میخواد بگه. چون زمان ازش بهره برده. پس اگر این بهره بردن زمان از این نبود و این سخاوتش ازش استفاده نمیکرد، گفت منم به دنیا نمیارم، مال خودمی، سبقه به نفس مال خودمی، هر خودم خواست به دنیا میارم. همین اصلا گیر داشته باشه، معنی همینه.
از زمان در دنیا معنی داره، این قبل نگی به دنیا معنی در زمان سخاوت.
ببین این چیه؟ حالا حالا اشکال نمی کنم، خب معنی رو بفهمید.
یه معنی داره، یه جوریه، من
اونی که
سخاوت داره رو
دام
بزن باش میگرده خود
نسید چیزی داره متوجه نشده.
شما
این هم حالا هست دیگه خب. من اینو سخاوت کردم به زمان
نه 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 فقط زمان سخاوت از این شخص گرفته
خب. تا قبل این شخص چرا رو برده این شخص رو هم شخص که سخاوت کرده
آره ولی قبل از اینکه موجود باشه
چه
این اشکالی یکی ادامه ابن فورجه گفته پیش مطالعه میخواد آره همینه دیگه. ببین معنا رو اول بفهمیم. معنا همین بود که عرض کردم فهمیدید اینو ما بفهمیم چی میخواد بگه بعد اشکال رو بفهمیم. پس خلاصش این شد که ببینید شما اینجوری فرض کنید آقا اون هنوز موجود نیست که آقا نایمده تو دنیا سخاوتش انقدر زیاد بوده سرعت کرد به زمان زمان میتونه هم تلاشی میکنم میارمت به دنیا. وقتی میارمت به دنیا اگر سخاوت ازش استفاده نمیکرد زمان نمیوردش به دنیا. گفت که مال خودمی نمیارم نمیذارم دیگران ازت بهره ببرن. برای چی بهره ببرن؟ هیچ فایده به من برس. میگه کرد ذکر ابن جنی. حالا ابن جنی هم من یه بارم گفته بودم ابن جنی آدمی که مفسر اشعار متنبی بوده. حتی تا جایی که متنبی اشعارشو پیش خود ابن جنی برای ابن جنی خونده تا این حد. یعنی انشا یعنی ابن جنی اومده متنبی اشعارشو پیش ابن جنی خونده ابن جنی هم نوشته مثلا بعد اومده شرحش من دارم تو خونه شرح کرده. بعد حتی بعضی جا میرفتن متنبی شرح شعرشو میفروستن میگفت برید از ابن جنی بپرس. نه حالا اونو نمیگفته میگفت برید از ابن جنی بپرس. یعنی اینقدر اینا با هم چیز بودن. ولی ابن فورجه اومده اشکال کرده گفته هذا تأویل فاسد این معنی غلطه. چرا؟ همین اشکال شما یه لأن سخاء ببینید اشتباه نمیشته سخاء نه ان سخاء غیر موجودن یعنی سخاوت یک آدم غیر موجود اینجوری باید بخونیم اون سخاء غیر موجوده نباید بخونیم. البته اونم غلط نیست ولی اینو نمیخواد بگید چون نمیخواد بگید سخاوتی که چرا اونم میشه بله حالا این ریشه شه یا بالاخره این عبارتی که اینجوری نمیشه غلطه. یا باید بخونیم سخاء غیر موجود یا بخونیم سخاء غیر موجود. بالاخره سخاء عرضه دیگه قائم به ذات که نیست که سخاوت شخصی که وجود نداره در نتیجه خودش وجود نداره. همچین چیزی که لا یوصف بالعدوا عدوا اسم مصدرمون اعداه یعنی متصف مثل عطا که اسم مصدر اعتاه متصف به تجاوز نمیشه که که بی بی از اون رفته و از این اومده و اون گرفته اصلا هنوز وجود نداره که چون زمان بعدش میگه فسخابهی وقتی ماهیت چیز وجود نداره که حتی قائلین به اصالت الماهیت اون بحث فلسفی نیست ولی اونایی که اصالت الماهویت خودشون میگن اصالت الماهیت ماهیتی اصیله که وجود رو گرفته باشه. ماهیت خالی خالی بل اجماع اصیل نیست. ماهیت هیچ چیزی نیومده که معلوم محض لذا این یه غلطه. خب حالا که ابن فورجه اشکال کرد به ابن جنی اولین بار اسمش میشه میگه فورجه اما فوری بوده فوری به دنیا آمده تمامن آخه جیم تو کلمه عربی حواظ گاهی به جیم تبدیل میشه دیگه فوری بوده فوره مثلا ابن فوری جا آره مثلا 6 ماه به دنیا آمده فورجا آره شاید همون فورجایی بوده بعد اینجوریش کردم و انما المراد میگه این مراد این نیست. ببینید میگه منظورش از سخابهی یعنی سخابهی علی و کان بخیلن بهی علی یه علیه به اینجا اضافه میکنه. میگه منظور اینه که میگه زمان سخاوت رو از این شخص استفاده کرد طبق تعبیل ابن جنی قبل از سخابهی این شخص چی بود؟ معدوم بود. ایشون میگه ما فرض کنیم قبل از سخابهی موجوده یعنی این شخص به دنیا اومده زمان سخاوت ازش گرفته بعد چون زمان سخاوت ازش گرفته اینو به ما داده یعنی نه اینکه در عالم وجود داخل کرده ها منت گذاشته بعد به ما داده یعنی اینکه اوورده تو عصر ما شخص اوورده تو عصر ما و یعنی به این معنی ها سخاوت علی چی؟ نه نمیخواد بگه موجودش کرده میخواد بگه مثلا همنشین من کرده سخاوت به علی زمان اسناد مجازیه
نه
بابا این موجود بوده سخاوت کرده به زمان، بعد زمان اومده اینو سخاوت، یعنی گفته تو برای سخاوت کردی این آورده داده به این شخصه. همین یعنی متنبی، متنبی میگه منم از این بهره بردم و این چجوری ازش بهره بردم، زمان این عنایتو کرده. این همه اصلا مجازی، اینا دیگه اعتبارات دیگه، خیالی دیگه، چیز واقعی که نیست. زمان که چیزی است خاصی دیگه، حالا عبارتش رو نگاه کنید، میگه فلان ما اعداه و سخاوه اسعدنی، ببینید اسعدنی کمکم کرد به ذمی الی و هدایتی له، لما اعدا سخاوه به ذمی الی و هدایتی له. هدایتی له باید چجوری من بکنیم؟ نگاه تقلب کنیم آره اونجوری نیست میبینه. هدایتی لن معنی این جمله اینه که موقعی که سخاوتش به زمان رسید منو کمک کرد به این که منو زمیمه کرد به خودش و هدایت کرد. آها اونجور بهی میارن دام مبین فاعل. بذاری من یه نگاه برم. حالا این همه سخته، دوتا معنی رو اینجا گفته، یه معنی هم تو متوله معنی سه اون رو یه نمیگم، اون دیگه خیلی چیز میشه. خب عرض به خدمت که اینجا نوشته که میگه بخان زمان بخیلم بالممدوح علیه ای به اظهاره له و هدایتی له. خب زحمت کشید اونم مثلا ولی چیز خاصی نمیشه، نوشته به اظهار هیله و هدایت الله. اشکال بیده کجاست هدایت الله؟ نه اینکه من متنبی اومدم اونو هدایتش کردم، اون منو هدایت کرده، اون به من کمک کرده، اون منو به من منت گذاشته. پس هدایت الله یعنی هدایت کردن من، یعنی هدایت کرده او مرا. لهو با قولشون لام مبین فاعل باشه، فاعل این هدایت کیه؟ لهو مثل سبیان، نه مثل حیطلک مثلا، یا مثل مثال داشتیم تو مونی دیگه لام مبین فاعل داشتیم و این رسول داشتیم اینجوری لما عدد. ولقد تام شدون مثل اول ولقد یکونو به زمان بخیل و به تحقیق زمان بهش بخیل میباشه بیمند. اشکال همینجا که تفتازانه میگه میباشد یعنی چی؟ میگه اهدا فسخا بهی، باید بگی ولقد کان به زمان و بخیلا. اینجا مزاره جاش واقع نشده، اینجا جای ماضیه برداشته، متنبی فعل چی آورده؟ مزاره، لذا عدول کرده. باید میگفت که زمان نسبت بهش بخیل بود لذا سخاوت کرد. خب بالاخره میدیم که سخاوت کرد، الان که بخیل نیست که، الان زمان اومده سخاوت کرده به این، پس بخیل بود نه بخیل میباشه. این یکونه اینجا غلطه، چون غلط. خب مجاز بیمزه است، یعنی حضرت بلاغی مجاز باشه. خب که یکونه معنی کانه، این مجاز به درد نمیخوره، مجاز نیست که عرف بپسنده تو این موقعیت. خب چون این اشکال به این وارده، لذا شما چه تفسیر ابن جنی رو نسبت به مثل اول قبول کنید، چه تفسیر ابن فوراجه، ربطی به این مثل دوم نداره. در هر دو تفسیر مثل دوم عرض به خدمت که چیه؟ نسبت به شعر ابو تمام که گفت ان الزمان بمثله لبخیلو، این مناسب نیست، چون اینجا باید جای ماضی بود، جای ماضی بود. خب لذا از این جهت به چیز اشکال میشه، به عرض به خدمت که متنبی از این جهت پس سر و پایین تره. بعد یه نکته دیگه، ولی مصرع اولش قشنگتره ها، مصرع اول متنبی، ولی بحث ما تو دزدی مصرع اول نیست، چون اصلا مصرع اول متنبی دزدی نکرده، چون مصرع اول اصلا چیز نداشت که ابو تمام اشکال نداره. بعضی فکر کردن گفتن که نه خب باید کل شعر رو دزدی کنه، نه آقا یه مصرع هم از یه شعری برداره بالاخره از اون استفاده کرده دیگه، استفاده کرده، اینم یه نوع دزدیه. ولقد یکون به زمان بخیل، اشکال نکنید متنبی شاید ابو تمامو نمیشناخته و شعرشو بلد نبوده، اینا تمام شعرهای اونها رو حفظ بودن، اینه که خودشون شاعر شدن تماما شعرهای ابو تمام رو حفظ بودن. خیلی از مواردی هم نشون میده که اینا واقعا کپی برداری کردن از مضامین. لذا اینطور نیست که بلد نبوده نمیشناخته بلد حفظ نبوده شانسی گفته، نه اینجوری نیست. آره ابو طیب متلبی. بعد لذا این یکونه اینجا غلط. پس ببینیم مصرع دوم الان دزدیده، دزدیده بعد دزدیده، چون فعل ماضی رو میورده فعل مضارع بود. خب بعد یه نفر توجیه کرد، پس دزدیده میگه بعضی توجیه کردن. چجور توجیه کردن؟ اومدن گفتن که چیزه، اومدن گفتن که المراد لقد یکون زمانا دخیلا به هلاکه، یعنی آینده رو گرفتن گفتن مثلا ابو متنبی یه چیز دیگه میخواد بگه، میخواد بگه که زمان دخیل است نسبت به، نه اینکه نسبت به وجودش که تازه به وجود بیاد، بلکه نسبت به هلاکش. ولی وقتی نسبت به هلاکتش و نابود شدنش و مردنش دخیل باشه یعنی چی؟ دوست داره بمونه. منظور اینه. چرا؟ چرا بخیل به حلاکه؟ چرا نمی کشدش؟ میگه لعلمه که به انه سببون لصلاح العالم، چون این باعث صلاح عالمه. و زمانه و این سخاب وجودهی و بزرله للغیر، درسته که سخاوت کرده وجودشو و داده، ولی آیندهش که دست زمانه، یعنی میتونه اینو از بین ببره، ولی این کار رو نمی کنه. متنبی اینو میخواد بگه. تفسیرنامه میگه خیلی حرف قشنگیه، ولی هیچ دلیلی نداریم که اینو میخواد بگه. کجا در آوردی؟ قرینه‌ای داری؟ چجوری اینجوری معنی کردی؟ حالا چون می‌خواستیم اگر حب و شیعه می‌بیاسه بگی نه متنبی بالاخره خیلی قدر بوده، حتما اینو باید بگه. ببینم قرینه‌ای نداریم. حالا گیرم قرینه داشته باشیم و درست باشه این معنا، بعد تکلف داره دیگه، بالاخره باید یه زوری بزنیم اینجوری معنی کنیم. ولی مصرع بیت ابو تمام خیلی رند و روون و بدون تکلف بود. این هم حرفی که چون میزنه، عبارتی رو که عرض به خدمت. بعد یه نکته هم که بیت ابو تمام نسبت به ابو طیب بهتره، اونم این که اونجا گفت ان زمانه به مثل هیل بخیل، اون گفت بلقد یکونو بهی، که گفتیم اون چون کنایه داره، بل کنایه تو ابلاغ و منتفتی، از اون جهت هم باز زیباتر و بهتری که اون اشاره نکرد. تفتازونی این کلمه قطع هم که صفحه 490 خط اول اومده لایه یسمه، یعنی نمیبخشد، نمی بخشد به حلاکش، حلاکش را نمی بخشد، حلاکش را یعنی حلاک نمی کند. قطو خوندید تو هدایه خوندید یاد اتنام نیست ولی خوندید که قطو چیه؟
ظرف
زمان با اون شان نه ظرف زمان شروط اینجا یه اشکالی هست. اون اشکال چی؟ حضرت نحوی اشکالی هست این خط اول. خب اونو پیداش کنید. ظرف زمان ماضی، ظرف زمان مستقبل چی بود؟ عوضو. چون این لایتنا واقعا زمان مضارع باید میگفت لایتنا به حلاکی عوضو، نه باید میگفت قطو. سبتازن یادش رفته نه اینجا میشه دیگه. و این کانونستا انشاءالله بمونه برای جلسه فهد. و سلام علیکم و رحمت الله. اصلا مطلب تو پنج دقیقه میشه گفت، ولی میخوام این شعر رو بزنم که بدم معنا کنه و بفهمم چی میگه. نه ان شاء الله تو این هفته تموم شد.